آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل متحد توافقنامه تهران را اقدامی مهم در جهت اعتماد سازی خواند. روزنامه فاینانشال تایمز از کاهش تولید نفت ایران در اثر تحریم‌های اقتصادی خبر داد. آمریکا حمایت قاطع خود را از واکنش کره جنوبی در برابر کره شمالی اعلام کرد. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد سه‌شنبه 4 خرداد برابر با 25 ماه می هستیم. امروز در اردبیل و شهرهای کناره دریای خزر هوا ابری و بارانی است و در تهران و دیگر نقاط کشور آسمانی صاف برقرار است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها در پناه سایه به 29 درجه بالای صفر می رسد. میرعلی حسینی هستم و در نخستین مجله بامدادی در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی روز و تازه‌های جهان ورزش با شما همراه خواهیم بود. اما با خبرها آغاز می‌کنیم به همت همکارم هانا کاویانی. صبح بخیر به شما.
با سلام. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید اگر توافقنامه تهران از سوی همه طرف‌ها پذیرفته شود، می‌تواند اقدام مهمی برای اعتماد سازی محسوب شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد که علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، متنی را که به امضای رئیس سازمان آژانس انرژی اتمی رسیده به مقام‌های آژانس تحویل داده است. به گزارش وبسایت جرس و به نقل از مادر مجید توکلی، این دانشجوی زندانی بنا به دلایل نامعلومی به سلول انفرادی منتقل شده و او هم در اعتراض به این اقدام اعتصاب قضا کرده است. مادر مجید توکلی از نرسیدن صدای اعتراض و اعتصاب قضای پسرش به گوش دادستان انتقاد کرده و در ادامه افسوده که دیگر چاره‌ای جز صحبت با رسانه‌ها و کمک خواستن از مردم ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران درخواست جعفر پناهی برای آزادی مورد موافقت قرار گرفته است. دادستان تهران اضافه کرده که مقرر شده که جعفر پناهی با تودیه وثیقه آزاد شود و تشریفات قضایی و اداری آن هم اکنون در جریان است. به گزارش روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز، تولید نفت ایران در اثر تحریم‌های اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری دست کم 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این گزارش به نقل از یک مقام آگاه ایرانی می افزاید دولت ایران با افزایش میزان صادرات گاز طبیعی تلاش کرده تا کاهش صادرات نفت خود را جبران کند. آمریکا حمایت قاطع خود را از کره جنوبی در پیوند با غرق شدن یک ناو جنگی این کشور توسط کره شمالی اعلام کرد. کره جنوبی در واکنش به این حادثه روابط تجاری خود را با دولت پیونگیانگ قطع کرده و از ورود کشتی‌های کره شمالی به آبهایش جلوگیری کرده است. آمریکا این واکنش کره جنوبی را کاملا معقول دانسته است. سفارت آمریکا در قرقیزستان اعلام کرد جورج کرول، مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، روز سه‌شنبه امروز برای سفری دو روزه به این کشور سفر خواهد کرد. بنابر اعلام سفارت آمریکا در بیشکک، آقای کرول قرار است با مقام‌های دولت موقت قرقیزستان و همچنین نمایندگانی از جامعه مدنی این کشور دیدار داشته باشد. بحران در قرقیزستان از ماه آوریل، حدود دو ماه پیش، و پس از آغاز درگیری‌ها در بیشکک و متعاقب آن فرار قرمان بیک باقیف، رئیس جمهور آن کشور، به بلاروس رخ داد. از آنجا که آمریکا از یک پایگاه هوایی در قرقیزستان برای رساندن محموله‌های کمکی به افغانستان استفاده می‌کند، این کشور اهمیت خاصی برای واشنگتن دارد.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. تلاش باراک اوباما برای جلب پشتیبانی گسترده‌تر قانون‌گذاران آمریکا در مسیر تحریم صدور بنزین به ایران. سازمان ایمنی بازرسی هواپیماهای خارجی تصمیم دارد برای رسیدگی به وضعیت ایمنی هواپیماهای ایران گروهی را به تهران بفرستد. خواهر محمود احمدی نژاد هم در آستانه سالگرد انتخابات در مورد بدحجابی هشدار می‌دهد. فریدون خاون در تحلیل اقتصادی امروز خود به لایحه برنامه پنج ساله می‌پردازد. فریباز غریب در تازه‌های جهان ورزش به ویژه درباره پیروزی سرخپوشان پرسپولیس و قهرمانی آن در جام حذفی برای ما می‌گوید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. در حالی که کنگره آمریکا برای تصویب لایحه مجازات‌های یک جانبه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی آمادگی خود را اعلام می‌کند، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از قانونگذاران آمریکا خواسته است برای جلب پشتیبانی گسترده‌تر اعمال تحریم صدور بنزین به ایران به دولت وی مهلت بیشتری بدهند. باراک اوباما خواستار مستثنا کردن شرکت‌های برخی از کشورها از مجازات‌ها به واسطه همکاری آنها با آمریکا در مورد مسئله اتمی ایران است. نادر صدیقی در واشنگتن.
به گزارش سازمان خبری بلومبرگ، در اوائل ماه جاری میلادی جیم جونز مشاور پرزیدنت اوباما در امور امنیت ملی در گفتگوهای توجیهی با قانونگذاران کنگره آمریکا کوشیده است تا آنان را نسبت به مؤثر بودن طرح‌های دولت برای بازداشتن جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای متقاعد کند. به گفته یک مقام عالی رتبه آمریکا، آقای جونز در این گفتگوها که در پشت درهای بسته صورت گرفته، تأکید کرده است که دولت پرزیدنت اوباما یک راهبرد گسترده اقتصادی، سیاسی، نظامی و اطلاعاتی را برای رویارویی با چالش ایران پی می‌گیرد و تحریم‌های پیشنهادی کنگره آمریکا نیز بخشی از این طرح به شمار می‌رود. گری سیمور، هماهنگ کننده کاخ سفید در امور کنترل تسلیحات کشتار جمعی و مبارزه با تروریسم، نیز روز 22 اردیبهشت گذشته به خبرنگاران گفته بود که دولت بران است تا مطمئن شود که لایحه تحریم‌های کنگره به تلاش‌هایش برای همکاری با سایر کشورها جهت افزایش فشار بر دولت ایران آسیبی نمی‌رساند. به گزارش بلومبرگ، نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره از اینکه هیچ یک از رئیسان جمهوری هرگز تنبیه‌های آمریکا را در چارچوب قانون تحریم‌های ایران اعمال نکرده‌اند، ناخشنودند. لایحه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که انتظار می‌رود پیش از پایان ماه جاری میلادی به تصویب برسد، از جمله شرکت‌هایی را که اقدام به فروش بنزین یا تجهیزات پالایشگاهی به ایران می‌کنند، هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌دهد. دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در ماه‌های گذشته هر یک طرح‌هایی را به منظور اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران، شامل طرح تحریم فروش بنزین و فرآورده‌های نفتی به ایران، تصویب کردند. هرچند ایران دومین کشور صادرکننده نفت خام در خاورمیانه به شمار می‌آید، به دلیل عدم گسترش تأسیسات پالایشگاهی خود پس از انقلاب اسلامی، برای تأمین بنزین مصرفی کشور نیازمند واردات بنزین است. استنی هویر، رهبر اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، پیشتر با تأکید بر تصویب لایحه مشترک کنگره به منظور تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که توافقنامه هسته‌ای سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل نمیتواند کنگره را از دنبال کردن تلاش‌ها به منظور افزایش فشارها بر ایران باز دارد. با این حال دولت باراک اوباما پیش از این از نمایندگان کنگره خواسته بود تا حصول توافقی همه جانبه میان اعضای گروه 5 به علاوه 1 بر سر قطعنامه 4 شورای امنیت سازمان ملل علیه دولت ایران تصویب لایحه تحریم‌های جدید را به تعویق اندازند.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره درخواست باراک اوباما از قانونگذاران این کشور برای دادن مهلت بیشتری در جهت درخواست پشتیبانی بیشتر کشورها برای اعمال تحریم صدور بنزین به ایران.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
صفا، مخفف سازمان بازرسی ایمنی هواپیماهای خارجی، قرار است به زودی هیئتی برای بررسی وضع ایمنی هواپیماهای شرکت هواپیمایی ایران هما به تهران بفرستد. شهران تبری با دیوید لیامانت، سردبیر نشریه پروازهای بین المللی، در این زمینه گفتگو کرده است.
یکی از پیامدهای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تنگتر شدن امکانات خرید، سرمایه‌گذاری، آموزش و کسب فناوری‌های نو در زمینه صنعت حمل و نقل هوایی است. به گفته خبرگزاری ایلنا، رضا نخجوانی، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، در نامه‌ای به صافا یا سازمان بازرسی ایمنی هواپیماهای خارجی، خواهان 20 روز مهلت برای بازرسی شده است تا شاید در این مدت بتواند بخش‌های فنی هما را آماده پاسخگویی کند. با دیوید لیاماند، کارشناس هواپیمایی و حمل و نقل هوایی و سردبیر نشریه پروازهای بین المللی می گویم، وضعیت شرکت هواپیمایی ایران پیش از تحریم‌های اخیر نیز جای تأمل داشت. بخشی از پروازهای هما از ورود به آسمان اروپا منع شده بود. شرکت هواپیمایی ملی ایران هم اکنون نیز ضرر می دهد. فکر می کنید تحریم‌های جدید چه تغییری در وضع هما ایجاد کند؟
Just about every aspect of Iranian aviation, both its operations and its manufacturing are fundamentally affected by the sanctions regime.
تقریبا تمام جنبه‌های صنعت هوایی ایران، چه بخش عملیات و چه تولیدات، به طور بنیادی با تحریم‌ها صدمه خواهد دید. این تحریم‌ها ایران را از تبادل اطلاعات فنی، آموزشی و عملیاتی با قسمت اعظم صنعت هواپیمایی جهان محروم خواهد کرد و ایران را به سمت معامله و تبادل دانش و اطلاعات با کشورهای شوروی سابق چون روسیه و اوکراین سوق خواهد داد. اگرچه صنعت هواپیماسازی و مهندسی این کشورها پیشرفته است، اما مشکلات عدیده‌ای دارد، چه برای سالیان بلند خود از مبادله با کشورهای پیشرفته دیگر محروم بودند. دیوید لیاماند، کارشناس پروازهای بین‌المللی، می‌افزاید:
One of the things which Iran, for example, has been doing, it's been pitching in some cases successfully for license building aircraft in Iran, for example, at the Hazer factory.
یکی از تلاش‌های ایران برای جبران این کمبود به دست آوردن جواز ساخت هواپیما در خود ایران است که به طور مثال می‌توان کارخانه حصار در اصفهان را نام برد. اگر مسئله تحریم ها نبود، ایران می توانست با پیشرفته ترین شرکت های هواپیمایی جهان برای این منظور قرارداد ببندد. اما اکنون این صنعت ایران از حق انتخاب محروم شده و تنها مفری که برایش باقی مانده روسیه و اوکراین است. حتی چین نیز صنعت هواپیمایی پیشرفته ای ندارد و برای سالها دچار همان مشکلی بود که ایران امروزه با آن روبروست. از دیوید لیامانز میپرسم، روسیه و چین تحریم های ایران را پذیرفتند. آیا این تحریم ها جلوی مبادلات صنعت هوایی آنها با ایران را نمیگیرد؟
In some respects, I think the West kind of tolerates Russia and Ukraine dealing with countries that have Western sanctions imposed on them because they know that
به نظر من غرب تا حدی چشم خود را به روی معاملات صنعت هواپیمایی روسیه و اوکراین با کشورهای تحریم شده می‌بندد، چون می‌داند که هواپیماهایی که این کشورها می‌خرند به هیچ وجه در حد استانداردهای ایمنی هواپیماهای غربی نیست و در نتیجه نمی‌تواند رقیب و جانشینی برای آنها باشد. ایران کاملاً از این موضوع آگاه است و می‌داند که سرمایه‌اش را خرج محصولی می‌کند که بهترین نیست. از دیوید لیاماند میپرسم، مسئله خرید صنعت و فناوری غیر مطلوب از سوی ایران به یک سو، آیا آن وقت با چنین وضعیتی هواپیماهای ایران میتوانند به آسمان اروپا پرواز کنند؟
The reason why Europe doesn't allow some operations into Europe is not entirely, in fact it's not even mostly to do with aircraft variety.
دلیل اینکه اروپا به برخی پروازها اجازه ورود به آسمان خود را نمیدهد، مخالفت با یک کشور یا یک صنعت نیست، بلکه مسئله کنترل ایمنی است. در اینجا ضابطه مهم بازرسی ایمنی هواپیما از سوی سازمان‌های دولتی مسئول پروازهای غیر نظامی است و اگر هواپیماهایی که ایران خریداری می‌کند یا در آینده می‌سازد و همچنین بخش مهندسی و بخش عملیاتی ایران به پای استانداردهای بین‌المللی نرسد، به تبع از پرواز آنها جلوگیری خواهد شد. نکته ای که در اینجا باز هم باید بران تأکید کنم این است که تحریم ها شامل حال پروازهای ایران به اروپا نمی شود، اما می تواند صنعت هواپیمایی ایران را از توانایی حفظ استاندارد لازم برای پرواز به اروپا محروم کند.
شهران تبری از رادیو فردا با دیوید لیاماند، سردبیر نشریه پروازهای بین المللی، گفتگو می کرد. در پیوند با رخدادها و مسائل مختلف ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نظرات خود را بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
ایران ویزا داد به این سه تا مادر که بیان بچه هاشونو ببینن. مهلت ویزاشون یک هفته بود. اینا هنوز به 48 ساعت نکشید. چرا ایران اینا رو بیرونشون کرد؟ اینا قرار بود یک هفته ایران بمونن. چه اتفاقی افتاد؟
ببین چه به سر ما آوردن توی ایران، چه بدبخت کردن ملت ایران، بدنام کردن که ما معلم زبان میدیم قاتل تحویل میگیریم، بعد نه تازه افتخارم میکنن.
من خطابم به دولت فرانسه و دستگاه قضایی فرانسه هست که یک قاتل جانی را آزاد کردن که بندازن به جون مردم ایران، تلافی روزایی که تو زندان بودن رو اینجا بخواد در بیان.
من از هموطنانم در تهران و شهرهای همجوار و همچنین دانشگاه‌های سراسر کشور می‌خواهم به کمک برادران و خواهران به پا خواسته در دانشگاه‌های تهران بشتابند و از مظلومان و زندانیان حمایت کنند.
از ایران زنگ می‌زنم، محمد هستم. میخوام ببینم این دیکتاتوری کی تموم میشه دیگه؟ کی ما تو ایران گشنه موندیم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم؟ ما اشتباه کردیم، سال 58 واقعا اشتباه کردیم، کارت به استخون رسیده. ازتون خواهش میکنم این صدا منو پخش کنین. ازتون خواهش میکنم آقای رادیو فردا،
با این وضعیت کنونی کشور، با این همه کمبود بودجه و مسائل مالی که پیش اومده، ما جوانا باید چیکار کنیم؟ با این بیکاری که پیش اومده، با این بدهیایی که خود دولت داره و هیچ پروژه‌ای الان در هیچ زمینه صنعتی کشور استان نمیشه. الان شما چه میدونید که ما داریم چی میکشیم؟ این همه سال درس خوندیم، الان این کاری هم نیست که انجام بدیم.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
طرح مبارزه با بدحجابی در ایران این روزها بیش از هر سال دیگری هیبت جدی به خود می‌گیرد. پروین احمدی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران و خواهر محمود احمدی نژاد، در اظهار نظری خواستار اشد مجازات برای کسانی شده که به گفته او در امر حجاب عناد و لجاجت می‌کنند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز از جریمه نقدی چند نفر که آنها را بدحجاب خوانده خبر داده. جریمه 1,300,000 تومانی که به نظر می رسد در 30 سال پس از انقلاب بی سابقه بوده است. آرش حسن نیا.
از خطیب نماز جمعه تا عضو شورای شهر و فرمانده پلیس، همه یک حرف را میزنند و یک چیز را طلب میکنند، تا طرحی که در سالهای اخیر در چنین روزهایی و در آستانه تابستان اجرای آن بالا میگیرد، این بار جدیتر از همیشه دنبال شود. هرچند دولت در یک سال گذشته بیش از مسئله حجاب و عفاف در جامعه درگیر فرونشاندن اعتراضهای سیاسی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده، اما با نزدیک شدن به سالگرد آن انتخابات پرحاشیه، طرح عفاف و حجاب و مبارزه با بدحجابان در ایران به موضوعی بدل شده که واکنش‌های موافق و مخالف فراوانی را به همراه داشته است. هرچند این بار موضوع کمی متفاوت از قبل است. اگرچه این طرح در سالهای پیشین نیز با برخوردهای خشن ماموران مبارزه با بدحجابی همراه می شد، اما اینکه جریمه نقدی برای بدحجابان در نظر گرفته شود راهکاری تازه در اجرای این برنامه است. محمود زوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، گفته است در هفته‌های گذشته چندین زن به جرم بدحجابی به پرداخت جریمه‌های نقدی تا 1,000,000 تومان محکوم شدند. محمود زوقی همچنین گفته است که بدحجابی به موجب قانون جرم است و مبلغ جریمه‌های مربوط به بدحجابی که پیشتر تا سقف 50,000 تومان و 2 ماه حبس بوده است، در سال جدید تا مبلغ 1,300,000 تومان افزایش یافته است. دادستان عمومی و انقلاب مشهد در حالی از مجازات بدحجابی سخن گفته که مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حوزه زنان بر این باور است که اصولاً جرمی به عنوان بدحجابی وجود ندارد.
از نظر قوانین ایران ما عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی نداریم، یعنی در قوانین ایران چنین عنوان مجرمانه ای نیامده. فقط در یک ماده از قانون مجازات اسلامی آمده که زنانی که حجاب اسلامی رو در محافل عمومی مراعات نکنند، اگر که مؤاخذ بشه محکوم خواهند شد به جزای نقدی یا 2 ماه حبس. بنابراین حتی بر پایه همین قوانین هم، چون بدحجابی تعریف نشده در قوانین و پلیسی که کسی رو به این عنوان دستگیر میکنه حتما بر پایه سلیقه شخصی خودش این کار رو کرده، میشود گفت این رفتار کاملا غیرقانونیه حتی بر پایه قوانین ایران.
اما گذشته از جریمه 1,300,000 تومانی که به گفته دادستان مشهد برای بدحجابی در نظر گرفته شده، هفته گذشته حراست دانشگاه تهران نیز از اجباری شدن استفاده از مقنعه در این دانشگاه خبر داده و گفته است که از این پس از ورود دانشجویان بدحجاب دختر و پسر جلوگیری می شود. احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران و عضو شورای نگهبان، نیز در نماز جمعه 2 هفته قبل تهران خواسته بود تا حجاب دانشجویان دختر یکی از معیارهای سنجش علمی آنها شود و به گفته او اگر دانشجویی نمره می‌خواهد باید محجبه باشد. اما این پیشنهاد با مخالفت معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مواجه شده که گفته است در بحث نمره دانشجو نمیتوانیم معیاری به غیر از توانایی علمی دانشجو را در نظر بگیریم، چرا که این کار از عدالت به دور است. اما چه اتفاقی افتاده است که بحث مبارزه با بدحجابی چنین مورد توجه قرار گرفته است؟ سهیلا وحدتی، فعال حقوق زنان، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
در مورد حجاب زنان میخوان با نیروی تمام نشان بدن که کنترل کامل رو دارن، کوتاه نمیان و از تمام اهرم‌های اقتصادی و دولتی استفاده میکنن. قانونی که ایشون میخوان اجرا کنن اینه که دولت و حکومت نقش اجرایی رو داشته باشه برای اعمال فشار روی زنان و کنترل پوشش زنان. اما نکته‌ای رو که ما باید روش دقت کنیم اینه که در الان حجاب زنان به شدت سیاسی شده، یعنی بخشی از مردان جامعه هستن که حجاب زنان مخالفن، اما حجاب اجباری یک جوری شده سمبول نفی حقوق زنان و سمبول قدرت اصولگرایان و صحنه نبردی شده بین یه بخشی از جامعه با یه بخش دیگه و فقط زورگویی مردان به زنان نیست، زورگویی بخشی از قدرت سیاسیه که نه فقط شامل زنانه بلکه شامل مردان هم هست، چون ما امروز مردان خیلی زیادی رو هم داریم که از حقوق زنان دفاع میکنن.
تشدید مبارزه با بدحجابی برای خیلی ها یادآور سخنان محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در سال 1384 است که در واکنش به احتمال اعمال محدودیت‌های اجتماعی پس از انتخاب خود چنین می گفت:
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوستان موشو عجلی بدارن، به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسیم. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو باید کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشون چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره.
5 سال پس از این سخنان به نظر میرسد اتفاقا مشکل کشور همین مدل موی جوانان شده است.
در آستانه سالگرد انتخابات و با نزدیک شدن فصل تابستان، طرح مبارزه با بدحجابی بار دیگر با جدیت بیشتری از آستین مقامات حکومتی بیرون می آید. آرش حسن نیا گزارش می داد. لایحه برنامه 5 ساله پنجم که بررسی آن از سوی دستگاه مقننه قرار است حدود 2 هفته دیگر آغاز شود، با تردید و انتقاد محافل کارشناسی و نیز بخش خصوصی جمهوری اسلامی روبروست. کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی امروز خود به همین موضوع می پردازد.
اقتصاد روز.
همایشی زیر عنوان بررسی برنامه پنجم توسعه که دیروز با حضور شماری از چهره‌های دستگاه اجرایی و کارشناسی جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد، بیش از همه بنبستی را که نظام برنامه ریزی اقتصادی ایران در آن گرفتار آمده به نمایش گذاشت. لایحه برنامه پنجم 20 دی ماه گذشته از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به مجلس تقدیم شد، با این هدف که پس از تبدیل شدن به قانون از فروردین ماه سال 1389 به اجرا گذاشته شود. این لایحه به دلیل کمبود وقت در دستور کار مجلس قرار نگرفت و تازه قرار است بررسی آن از سوی دستگاه مقننه 16 خرداد ماه 12 روز دیگر آغاز شود. بدین سان سال جاری عملا بدون برنامه رسمی اقتصادی سپری می شود و اتفاق مهمی هم در کشور روی نمی داد. به این دلیل ساده که برنامه و برنامه گذاری در چارچوب جمهوری اسلامی به یک تشریفات دیوان سالارانه بیشتر شباهت دارد تا به یک سند ناظر بر تحولات واقعی اقتصادی کشور. در همایش دیروز آقای حسینی دبیر ستاد برنامه پنجم توسعه گفت که لایحه این برنامه با همکاری دقیق حوزه و دانشگاه فراهم آمده. 2350 نفر مستقیما در تدارک آن نقش داشتند و 150 هزار ساعت کار برای آن انجام گرفته. حاصل این همه تلاش متنی است که کمتر کسی به آن باور دارد. دستیابی به رشد 8% و ایجاد 1,100,000 شغل در سال هدفهایی تکراری است که مشابه آنها در برنامه چهارم نیز گنجانده شده بود که مهلت آن در اسفند ماه گذشته با بی‌تفاوتی تمام به پایان رسید. در همایش دیروز جمشید پژویان رئیس شورای رقابت و اقتصاددان نزدیک به دولت تردید نسبت به برنامه‌های 5 ساله را چنین خلاصه کرد: می توانیم 1,000 سال به همین شیوه 200 برنامه 5 ساله بنویسیم و دائم همین احکام را در آنها تکرار کنیم و بعد هم همین وضعیت را شاهد باشیم. در این میان انجمن صنایع ایران، یکی از تشکل‌های بخش خصوصی، با ارائه گزارشی به مجلس به نقد سیاست‌های برنامه پنجم به ویژه در زمینه مدیریت منابع ارضی پرداخت، با تکرار این انتقاد که سیاست دولت در راستای تثبیت مصنوعی نرخ ارز به تولید و صادرات زیان می‌رساند.
پس از شنیدن تحلیل اقتصادی فریدون خاوند به جهان ورزش می رویم. فریبرز غریب از جمله درباره پیروزی سرخپوشان پرسپولیس در جام حذفی برای ما می گوید.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران عصر دیروز با پیروزی 3-1 در برابر گسترش فولاد تبریز در بازی برگشت فینال جام حذفی با حضور 100,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران جشن قهرمانی برپا کرد. سرخپوشان در بازی رفت هفته گذشته در تبریز با 1 گل به برتری رسیده بودند. علی دایی سرمربی پرسپولیس بعد از مسابقه فینال:
ما خوشبختانه تو تبریز نتیجه رو گرفته بودیم و فینال اول اون دو برده بودیم. من میدونستم جلو این هوادارامون تیم تبریزی کم میاره و نمیتونه جلو ما بازی بکنه.
پرسپولیس که در لیگ برتر فصل ناموفقی را سپری کرد، با قهرمانی در جام حذفی آخرین سهمیه فوتبال باشگاهی ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد. در شهر تاشکند، مرکز ازبکستان، محل برگزاری مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا، تیم فوتبال سالونی ایران دوشنبه شب در دومین دیدار خود با نتیجه 9-3 استرالیا را شکست داد و با کسب 6 امتیاز از 2 پیروزی در صدر جدول رده‌بندی گروه خود قرار گرفت. تیم ملی فوتسال ایران که در گروه دوم این بازی‌ها در کنار تاجیکستان، استرالیا و کویت قرار دارد، در بازی اول 19-2 تاجیکستان را شکست داده بود. در مسکو پایتخت روسیه مسابقات پینگ پنگ قهرمانی جهان در حال برگزاری است. تیم زنان ایران بعد از پیروزی روز اول در برابر آرژانتین، روز دوشنبه 1 شکست در برابر ارمنستان و 1 پیروزی در مقابل اسکاتلند به دست آورد. اما مردان ملی پوش پینگ پنگ ایران به دنبال باخت در روز اول در برابر اسلوونی، در روز دوم در برابر اسلواکی هم مغلوب شدند. در ادامه رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های آسیا که به میزبانی شهر دوحه قطر در جریان است، روز دوشنبه تیم مهرام نماینده ایران 109-68 دوحوک عراق را شکست داد. و به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان و به نقل از روزنامه‌های ایتالیایی، باشگاه رئال مادرید اسپانیا برای به خدمت گرفتن خوزه مورینیو سرمربی پرتغالی تیم اینتر میلان ایتالیا باید مبلغ 16 میلیون یورو پرداخت کند. این مربی پرتغالی فصل درخشانی را همراه با اینتر سپری کرد. وی توانست بعد از کسب 2 جام قهرمانی در ایتالیا شنبه گذشته با پیروزی بر بایر مونیخ، اینتر میلان را بعد از 45 سال به قهرمانی باشگاه‌های اروپا برساند. این روزها خبر پیوستن مورینیو به رئال مادرید به یکی از مهمترین خبرهای فوتبالی رسانه‌های ایتالیا و اسپانیا تبدیل شده است. فریدورد زهری، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله می‌رسیم. نیم ساعت دیگه با دومین مجله باز خواهیم گشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یادت اون شبای گریه نادون، یادت شب تو کوچه با تن خیز زیر بارون، یادت چه با دل خونه سر قرارمون می اومدی، ولی با اون همه سخت حوصه یه پنون، یادت با می شد پنجره هامون رو به هم بخت سهر، خودت پای نسیم صبح خروز خون، یادت گاهی وقت رو غرق می کردی واسه بد قولی من، می شدی زود مثل بچه ها پشیمون، یادت آب تنیمون توی حوض سنگی فوار داد، وسط گرمای زهرای تابستون، یادت
Yo, what's up? Sir, 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 man, drop. For my babies in the hood.
I'm a daddy.
تموم شد من رفتم به خوابم که دیسکو اومد به خوابم یهو برق از سفازم پرید ما میگفته اینجا نرید چشم افتاد به بار و گیجه اکی اینجاست خون ما رو گیجه همه میخوردن توی همبول ما هم بودیم خوشحال و شنگول به سرا خیلی خفن دخترا توی کفن واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفن یه دختر اومد جلو گم مرداد میخوام تو رو گفتم من نمیتونم نمیرخصم خود تو برو
وای همه میرخصن چه خوبه اینجا وای ما تو خود صبح نمیریم اینجا
شاید امشب با نیاد تا اینجایی خوش بگذرون انقدر خیستم انگار دادم توی فان همون هرکی با باز خودش توی رفت قاطی شده هرکی میرسه چند نفر داره دور خودش یکی داشت میداشت کلاس رفیقش منگو خلاص اگه عالفت شده برون گوشه سمت را برون
چی میخوای بگو صدادی بیچه توی تموم دنیا شد نگذره وقتا از یادمون نره این شب ها تو رو میبریم با خودمون رو بره هر را تو رو میبریم با خودمون رو بره هر را
سیده منم نگاشون میتردم رفته بود تو مخم از کتاشون نور سرد دیسکو با فلاش با هم میزد سیتا جیغ و قر و صدا بی ساقتم میزد
تو را میبری با خودمون رو بره هر را
ها از رادیو فردا.
مجموعه ارزشمندی از آثار هنری تعدادی از بزرگترین نقاشان دنیا که به مدت 40 سال در جایی مخفی نگهداری میشد ماه جوان امسال به حراج میرسد. این مجموعه شامل 141 تابلوی نفیز از هنرمندان بزرگی چون پیکاسو، سزان و دراین است. این تابلوها به یک مجموعه دار فرانسوی تعلق داشته که پس از مرگ او در سال 1939 توسط دستیارش در یک بانک به امانت گذاشته شده بود. انتظار می رود حراج این مجموعه با قیمت 16,600,000 پوند در حراجی ساتبی لندن و پاریس انجام شود. یکی از این آثار نقاشی متعلق به آندره دراین هنرمند فرانسوی است که در سال 1905 خلق شده و 22 جوان امسال در لندن حراج می شود. سایر 140 نقاشی این مجموعه 29 جوان در حراجی پاریس عرضه خواهند شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا.
که تنها پناهی. چقدر سخت خدایا غریبی و جدایی، نگاهی تو به ما کن که تنها پناهی.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسیدیم.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
درشین خواستم امتیاز بدم به
آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
Sweet dreams are made of
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
های جهان دانش.
خنده اشتها را زیاد می کند. به گفته دانشمندان آمریکایی، خنده باعث افزایش ترشح هورمون هایی می شود که مسئول ایجاد حس گرسنگی در بدن هستند. دانشمندان طی تحقیقات خود به گروهی فیلم های خنددار نشان دادند و سپس خون آنها را آزمایش کردند. این آزمایش ها نشان داد که مقدار گرلین که ماده اشتها افزاست در خون بالا رفته و درصد لپتین که ماده مسئول احساس سیری در بدن است کاهش پیدا کرده است. دانشمندان اکنون امیدوار شدند که بتوانند با خنده درمانی به بیمارانی کمک کنند که اشتهای خود را به مدت طولانی از دست دادند، مثلا به خاطر درد شدید و یا افسردگی مزمن.
I'm a میکنم، به خبرهای قاصدک شک میکنم. شیطونه میگه حاکم و پیش همه فلک کنم،
شیطونه میگه حاکم و پیش همه فلک کنم،
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
نون خطیب مجلس و دلم میخواد آجور کنم، وقت موعظ مردم و از خنده روده بر کنم. شک میکنم به آدمک، شک میکنم به خبرهای قاصدک، شک میکنم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
بدون هیچ کی تو دنیا قدر تو برام عزیز نیست، گفته بودم که نباشی میمیرم و این عجیب نیست، لحظه ها میگذرن آروم اما این همیشگی نیست، تو میری منم به یادت میمونم چشمای خیلی. حالا من تنها 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 مبی تو هیچم، توی شب همو می نویسم بی تو می میره دلم، تو عبد چشم راتم تو چشم
منی. ماه من تو الان دلیل آه منی، تو یک دفعه عشق من رو مچاله کرد، بگذری از منو بشی دوچاره بعد، دیگه توی روزهات اما یادی نیست و دیگه توی شبهای من شادی نیست و خیلی وقت از که رفته، یک سال میگی شاید برگشتی نفته، دلم میگه دیگه بست از راه تو، تموم کن دیگه دست از حال تو، یک نفر یک قدم بیا جلو، چونش یک نفر یک نفر میاد تو رو، یهو میبرد توی حال بیست و آروم، یهو میره تو هم میشی ریست و ناخون، رفت فشار زندگی ما رزومه نره بالا، بیا و ببین حالا روز منه بالا.